الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و عزمن، هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت نعمت های الهی است. قرآن می فرماید در سوره مبارکه مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر افضلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور عرض سالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور عرض سلام احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشتن. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اصوه و عضوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
آقای حسینی امام جمعه از سر احواز هستن،
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر احواز بله اشی هستم، صدای شما رو میشنم، شما تو داره پخش میشه، آقای قدرینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی رضوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و بسرخون که ما رو شنمنده این رفتار و خودرمیتوی خودش کنیم. من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه الاسنت احواز ایراد بودم مشکلات های زیادی دیدم، اما بر خود جناب تدبیری سه دیدم که من رو شرمنده کرد.
میخواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو وضوع اختلاف دارن؟ اگه وضوع توشی نیست چه از زمان پیامبر اومده باشه؟
بله
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجک. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم میکنم. امیدوارم که روزگار با موفقیت و سرافرازی در جهت جلب رضایت خدای سبحان سپری کرده باشید. ولادت سر تا سر با سعادت هشتمین اختر تابناک آستان ولایت و امامت صامد الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا را خدمت شما بزرگواران، خدمت همه مسلمانان به ویژه عاشقان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت صلی الله علیه اجمعین تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که از دوستان واقعی و پیروان واقعی آن امام همام باشیم و هرچه بیشتر خصوصا در این ایام که متعلق به آن بزرگوار هست با معارف اندیشه ها و گفتار آن امام بزرگوار آشنا بشیم تا در زندگی خودمون بتونیم رهنمودهای آن بزرگوار رو عمل کنیم و به سرمنزل مقصود و هدف نهایی که تکامل بشر و آدمی است که هدف خلقت انسان هست برسیم انشاءالله. انشاءالله که این ولادت با سعادت برای همه ما پرخیر و برکت باشه و ما در این ایام مشمول عنایات خاصه اون امام رؤوف و مهربان امام رضا علیه السلام باشیم. امام رضا علیه السلام که این افتخار بزرگ رو داریم که در سایه پرمهر اون متنعم باشیم و سیل عاشقان و شیفتگان آن امام بزرگوار در طول سال این افتخار رو دارن که به طاووسی آن امام مشرف میشن، خصوصا در این ایام در مانند امروز که ما ولادت آن امام بزرگوار رو داریم سپری میکنیم و همچنین عزیزانی که در خاورمیانه و ایران هستن شام ولادت آن بزرگوار رو دارن، این روز رو تبریک میگیم همه عزیزان و انشاءالله کسانی که چنین توفیق رو دارن که در این ایام مشرف بشن به اون بارگاه ملکوتی، ما رو از دعای خیر فراموش نکنن. تا لحظات دیگه عزیزمون جناب دکتر قزوینی به جمع ما خواهند پیوست تا مباحث تحلیلی تاریخمون رو پیگیری کنیم و تاریخ پنهان رو دربارش سخن بگیم. در این برنامه پنجمین اختلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این برنامه سخن از اصحاب رده خواهیم داشت. بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد و چه حوادثی سرنوشت مسلمانان رو رقم زد. در این برنامه در اندازه‌ای که فرصت اجازه بده با شما گفتگو خواهیم کرد. در این زمینه سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر، خوشحالیم که این ارتباط برقرار شده و جناب آقای دکتر قزوینی در ابتدای سخن سال روز ولادت با سعادت امام هشتم امام رضا علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگیم، از شما التماس دعا داریم و میخوایم که صحبت اولیه رو بفرمایید، انشاءالله وارد مبحثمون بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا و عزت الله و فضل امری الى الله این الله بشیر بالعباد. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در رابطه با شبکه سلام در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند و به بینندگان عزیز بیویج ساحت مقدس حضرت ودیت الله الاعظم ارواح اونا لطراب نبتن هلفدا سال روز ملادت ولادت هشتمین اختر آسمان ولایت و امامت آقا امام هشتم را تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی آن امام رؤوف و بزرگوار عیدی ما را فرج مولای ما ودیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. و این را هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که من شب جمعه گذشته که مشهد مقدس بودم، بعد از تمام شدن برنامه حرم حضرت رضا مشرف شدم به نیابت از تمام اون عزیزانی که در سراسر جهان آرزوی زیارت آقای امام هشتم را دارند و نمی توانند، یک زیارت امین الله خواندم و همه را دعا کردم که انشاءالله امیدوارم خدای عالم به کرم و بزرگواری خودش قبول کند انشاءالله.
انشاءالله، بسیار ممنون، متشکر. من هم از طرف همه بینندگان، از طرف همه اونایی که به نیابت اونها شما زیارت خوندید از شما تشکر میکنم و از شما التماس دعا داریم. چرا آقای دکتر قزوینی، بحثمون رو همینطور که در هفته های گذشته خدمت بینندگان مطرح کرده بودیم و قول داده بودیم، سلسله اختلافاتی که پیدا شد از صدر اسلام مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیم. به پنجمین اختلاف رسیدیم در این هفته. اصحاب رده موضوع بحث این جلسه ماست که همراه شما با بینندگان عزیز و عزمن صحبت خواهیم کرد. یکی از شبهاتی که وهابیت بر علیه شیعه مطرح میکنن و خیلی روی اون مانور میدن، میگن که شیعیان معتقدن بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب پیامبر مرتد شدن مگر 4 نفر. نسبت به این شبهه یک مقدار توضیح بفرمایید تا سوال بعدی من درباره سندهایی که درباره ارتداد اصحاب بعد از پیامبر هست، آیا بوده چنین یا نبوده، از کتب معتبر اهل سنت خدمت شما میخوام سوال کنم و بیشتر در این باره صحبت کنیم. اول درباره خود این شبهه توضیحات لازم مقدماتی رو میخوام از شما بشنویم.
در رابطه با این شبهه که از رساله اشاره کردید، خب این از زمان خود ابن تیمیه و بعد از او حضرت ابن روزبهان و بعد از او دهلوی احسان الهی زهیر، همچنین دکتر جفاری از معاصرین در کتاب اصول مذهب و شیعه، دکتر سالوس، عبدالرحمن دمشقیزی، عثمان الخمیس، هر یک از این سران وهابی کتابی نوشتن در رد عقاید شیعه یا شبهه علیه شیعه، این رو به عنوان یک طعن مطرح کردن که شیعه معتقد هست بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحابه مرتد شدن جز 4 نفر که در وصایت امیر المؤمنین و امامت امیر المؤمنین ماندن. این اولا عرض کنم این افترائی بیشتر نیست، اما چند روایاتی در رجال کشفی و دیگر مصادر داریم. تمام این روایات همه ضعیفه، ضعیف سندیت نداره و بزرگان ما مثل مرحوم شرف الدین حضرت آیت الله سبحانی در کتابهای متعدد خودشون، من جمله از کتاب برای شمرد کنم عقاید شیعه از واعون علا عقاید شیعه، مفصل از این روایات جواب داده. و اینکه شما اگر کتابهای رجالی شیعه را هم که مراجعه بفرمایید که رجال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، که رجال علامه هلی، ابن داوود، صدها بلکه هزاران نفر از صحابه را اونجا مطرح می کنند و انبوهی از صحابه را توصیف می کنند در کتب روایی ما، که در کافی، که در تهذیب، که در من لا یحضر، که در بهار الانوار، روایات متعددی از اصحاب نبی مکرم نقل شده و فقهای ما به این روایات در طول تاریخ عمل کردند. ولی ما همانند اهل سنت قائل به عدالت همه صحابه نیستیم، با الهام از قرآن و سنت معتقد هستیم که صحابه در 2 قسم هست. یک قسم افرادی که متدین هستند، اوامر الهی را به جا می آورند، از نواهی الهی اجتناب می کنند، اینها را ما عادل می دانیم، صحیح می دانیم، به روایاتشون عمل می کنیم. ولی اون دسته از صحابه‌ای که در زمان پیغمبر منحرف بودند و شراب خوردند، زنا کردند، حتی در زمان خود خلیفه دوم از صحابه ما افراد متعددی داریم، اینها مرتکب شراب و غیره شدند، خلیفه دوم اونها را حد زد، کلاغ زد، تازیانه زد. خب قطعا ما اینها رو قبول نداریم، امثال غلیدی که قرآن صراحت داره ایشون فاسد هست، ما روایات اینها رو قبول نداریم. و لذا این افترایی که به ما میبندن با واقعیت تاریخ به هیچ وجهی تطبیق نمی کنه.
بله، در کتب معتبر اهل سنت در این زمینه، یعنی ارتداد صحابه، چه روایاتی داریم؟ روایاتی که اهل سنت در معمولا کتب معتبر خودشون خصوصا صحیح بخاری مطرح میکنن، آیا در صحیح بخاری اصلا اساسا ما روایتی داریم که صحابه بعد از پیامبر مرتد شدن یا خیر؟ و همچنین دیگر کتب معتبر اهل سنت سندها رو در این زمینه اگر ارائه بفرمایید، با توجه به این مطلبی که شما فرمودید که ما معتقد نیستیم، یعنی پیروان اهل بیت معتقد نیستن که همه صحابه مرتد شدن مگر انگشت شمار خب تعداد زیادی بودن، شاید نمیدونم روایاتی که میفرمان فقط 4 نفر یا 5 نفر، البته شما فرمایید سندش ضعیف هست، شاید اون روایات اشاره به اون شهر مدینه داره یا مثلا به اون محدوده کوچیک. خب طبیعتا در طوایف، در شهرها، در منطقه پهناوری که حکومت اسلامی پیامبر بود که به نقل جغرافیای تاریخ اسلام حدود 9 کشور به نقشه امروز پهنای کشور بزرگ اسلامی بوده که پیامبر اداره میکرده، طبیعتا در جاهای دیگه کسایی که مرتب فضائل و مناقب امیر مؤمنان رو شنیده بودن در واقع قدیر بودن که همه اونها مرتد نشدن. خلاصه بحث، خلاصه سوال این که جناب غزنوی در خصوص ارتداد صحابه روایتی آیا در صحیح بخاری هست یا نه و همچنین در دیگر کتب معتبر اهل سنت و جماعت؟
البته دنباله فرمایش حضرت عالی به دنبال رحلت نبی مکرم که ادهی رفتن سراغ آقای ابوبکر، انبوهی از مهاجرین انصار بنی هاشم در منزل امیرالمؤمنین تحصن کردند و اینها عدد کمی نبودند، شاید اینها به صدها نفر می رسیدند که در منزل آقا امیرالمؤمنین تحصن کرده بودند و با ابوبکر بیعت نکردند و حتی خود بنی هاشم که دیگه این عبارت خود صریح بخاری و دیگر مصادر اهل سنت است که امیرالمؤمنین 6 ماه اول با ابوبکر بیعت نکرد و حتی یک نفر از بنی هاشم هم با ابوبکر بیعت نکرد، اینا انبوهی از صحابه بودن. حتی شما ببینید من عرض کردم در رجال شیخ طوسی نزدیک 500 نفر از صحابه را نقل میکنه و نزدیک 200 نفر را از اینها توصیف میکنه و همچنین از اصحاب امیرالمؤمنین 436 نفر را میاره و نزدیک 187 نفر را توصیف میکنه. اون عده انبوهی که با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ جمل بودن، در جنگ سفین بودن و غیره، اینها برای شما فقط در جنگ سفین ما داریم برای اینکه 70 نفر از افرادی که در جنگ بدر بودن در رکاب علی در جنگ سفین بودن، 700 نفر از کسانی که در بیعت شجره بودن در رکاب امیرالمؤمنین بودن. آقایان میتونن تاریخ دمشق جلد 19 صفحه 433 را ببینن. اما در رابطه با اون که حضرت عالی فرمودید آیا در منابع معتبر اهل سنت نسبت به ارتداد صحابه آیا روایتی دارن یا نه، این رو ما از عزیزان اهل سنت سوال میکنیم. البته من قبل از این که این سوال رو طرح کنم، این رو عزیزان بدانند که ما نستجیر بالله دستمون نه اهانت به اهل سنت، نه جسارت به عقاید اهل سنت، خدا و ملائکه را شاهد میگیریم. فقط هدفمون اولا بازگو کردن تاریخ است از منابع معتبر اهل سنت. اگر چنانچه این منابع اهانتی هم دارن، این دیگه بهدهی بزرگانشون مثل طبری، مثل ابن عسیر و دیگران بوده و ما بارها هم گفتیم اهانت به اهل سنت، اهانت به عقاید اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و خودمان را مبرا میدانیم، براءت میدهیم از کسانی که مخصوصا امروز که دشمنان قسم خورده اسلام کاری نه به شیعه دارد و نه به سنی و در عراق با همون اصله شیعه را می کشد، سنی را می کشد و در افغانستان و پاکستان به همون سلاحی که سنی را می کشند شیعه را می کشند. آنکه که بر ما واجب است باید در صف واحد در برابر دشمنان قسم خورده اسلام بیستیم و ما بر این باور هستیم که بازگو کردن تاریخ و این اختلافاتی که در تاریخ صورت گرفته میخوام از اینها درس بگیریم. خدایی نکرده این اختلافاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاد و این فتنه‌هایی که روشن شد و هنوز 400 سال
تو ببین فتنه ها به کشم مسلمان ها داره میره. بیش از 1 میلیارد مسلمان ما به صدها بلکه هزاران فرقه و عقاید و آرای مختلف تقسیم بندی شده. بیاییم کنار هم بنشینیم ببینیم نماده و اصل اختلاف از کجاها آغاز شده و این اختلافات را یکی پس از دیگری کنار بزنیم. در رابطه با این حضرت عالی فرمودید که آیا در منابع اهل سنت در رابطه با ارتداد صحابه هست یا نه، این سؤال رو ما داریم از عزیزان اهل سنت. اگر چنان که 4 تا روایتی در رجال کشفی اون هم به تعبیر حضرت آیت الله العظما سبحانی یا ضعیف هست یا مجهول و یا اگر صحیح هم باشه قابل تأویل هست، در روایات عزیزان اهل سنت هست که ارتبت العرب قاطبتن، روایت هم از ام المؤمنین عایشه هست، ناقل این روایت هم آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که حتی نزد آقایان وهابیون هم از جایگاه ویژه برخورداره که نقل میکنن ان عایشه قالت لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتبت العرب قاطبتا و ترعبت النقاب. پیغمبر که از دنیا رفت همه عرب از بیخ و بون مرتد شدن و نفاق در میان اونها اوج گرفت. کتاب البدایت و نهایه جلد 3 صفحه 33 به همین عبارت را در تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحه 314 نقل می کنه. آقای شوکانی میگه روایت صحیح است. نیر الاوتار جلد 1 صفحه 36 و همچنین جناب حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 260، امام قرطبی در جلد 8 صفحه 147، آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در المصنف، خود میخوام عبدالرزاق صنعانی در مصنف جلد 1 صفحه 52، ابن سعد در طبقات جلد 2 صفحه 191. اینها همه صراحت دارن بر این که بعد از نبی مکرم همه عرب از بیخ بون مرتد شدن. اگر در روایات ما داره ارتدت الناس الا 4 یا 5، حتی این 5 را هم ندارن. ولی در آقای مزی در تهذیب الکمال یک عبارتی داره که البته خیلی عبارت تنده، به مراتب تندتر از آنچه که شیعه دارد. نقل می کند از عمرو بن ثابت، میگه لما مات النبی صلی الله علیه و سلم کفر الناس الا 5، همه مردم کافر شدن، یعنی از ارتدادم بالاتر کافر شدن، مگر 5 نفر. تهذیب الکمال آقای مزی جلد 21 صفحه 557، ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب جلد 8 صفحه 9، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد 6 صفحه 91 آورده. ذهبی جالب این هست که در تاریخ اسلام جلد 4 صفحه 177 داره از قول آقای وکی میگه سلم من الفتنه من المعروفین 4، فتنه ای که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد جز 4 نفر همه گرفتار شدن. سعد، سعد ابن وقاص، عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و محمد ابن مسلمه. بخاری هم در این زمینه روایات متعددی دارد. تمام این روایات هم از ابو هریره است که در میان اهل سنت از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. ابو هریره میگوید این عبارت صحیح بخاری هست. لما توفی النبی صلی الله علیه و سلم فاستخلف ابو بکر، پیغمبر که از دنیا رفت آقای ابو بکر به خلافت نشست، و کفر من کفر من العرب، یعنی تعداد انبوهی از عرب کافر شدند. این رو صحیح بخاری جلد 8 صفحه 140 حدیث 6924 کتاب کتابت المرتدین و المعاندین باب سوم باب قتل من ابا قبول الفرائض، و همچنین در جلد دوم صفحه 109 حدیث 1399 کتاب الزکات باب وجوب الزکات. این عبارت خود جناب بخاری است در صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن نسائی جلد 6 صفحه 5. تمامشون این تعبیر رو دارن که بعد از نبی مکرم و کفر من کفر من العرب، اگر بنا بر شیعه از آقایان خورده بگیرن بر این که شما معتقد هستید که صحابه مرتد شدن جز 4 نفر، اینها هر جوابی از این روایات صحیح بخاری، از روایاتی که ابن کثیر و دیگران دادن، ما هم همون جواب را از روایاتی که گفتیم ضعیف هست خواهیم داد انشاءالله.
بله، بسیار متشکر، ممنون. به عنوان پیش مقدمه این فرمایشات مطرح شد که برسیم به موضوع بحثمون که اصحاب رده هست، که ببینیم جریانش از چه قرار بوده. نکته ای که من خواستم عرض کنم تا وارد این بحث بشیم و تکمیله فرمایشات جناب آقای دکتر قزوینی هست، وقتی قرآن میفرماید افا ان مات او قتل ان قلبتم علی عقابکم، همین که طرح میکنه این مسئله رو، این ظرافت زیبای قرآن هست، یعنی احتمال ارتداد، همین که احتمال ارتداد رو قرآن بیان میکنه، ما باید این تعصب جاهلانه و کور رو کنار بگذاریم که یک حاله از تقدس دور تمام صحابه کشیدیم، یا اونهایی که البته کشیدن، و میگن به هیچ وجه نباید بگیم بالای چشم صحابه ابرو هست. نه، این احتمال ارتداد رو قرآن با صراحت کامل مطرح میکنه. پس ملاک و محور ایمان است و ثابت بودن و استوار بودن در ایمان، نه اینکه در زمان پیامبر فقط پیامبر رو دیده باشن یا مثلا در محضر شریف پیامبر مسلمان شده باشن. پس اینکه قرآن میفرماید اگر پیامبر از دار دنیا برود یا کشته شود، آیا شما بر میگردید به عقب خودتون و بر میگردید به افکار گذشتگان خودتون؟ این طرح احتمال از طرف قرآن هست که این سبک بیان نشون میده که مؤاخذه میکنه کسانی که برگشتن به عقب، و همچنین بیان این رو میرسونه که این احتمال وجود دارد. طبیعتا اگر قرآن میخواست با صراحت بفرماید وقتی پیامبر از دار دنیا بره شما مرتد میشید، خب دست تحریف تحریف کنندگان وارد قرآن میشد. ظرافت، زیبایی، اعجاز قرآن همین نکات بسیار ارزنده است که با درایت باید تدبر در اون داشته باشیم. جناب استاد قزوینی، اصحاب رده اصلا چرا رده؟ رده یعنی چی؟ برای ما بفرمایید که اصحاب رده کیا بودن، معنای رده چیه، و اینکه آقای ابوبکر با این اصحاب جنگیدند، با این افراد اصحاب رده جنگیدند، قضیهش از چه قرار بوده و آیا اساسا اینا مرتد شده بودن نشده بودن، برای ما توضیح بدن.
در رابطه با قضیه اصحاب رد، داستان از این قرار هست که وقتی رسول اکرم از دنیا رفت صلی الله علیه و آله و سلم، خب مردم در مدینه که در اطراف مدینه، خب قطعا بارها شنیده بودن از زبان نبی مکرم خلافت علی، ولایت علی، امامت علی، وصایت علی، و همچنین در غدیر خم که تقریبا نزدیک بین 80 روز فاصله بیشتر با رحلت نبی مکرم نداشت، قضیه من کنت مولا فعلیون مولا و بیعت مردم، تبریک صحابه. خب بعد که وقتی شنیدن آقا امیرالمؤمنین خلیفه منصوص پیغمبر کنار رفت و به جای او آقای ابوبکر در مسند خلافت نشست. تعدادی از مردم در اطراف مدینه حاضر نشدند زیر بار خلافت آقای ابوبکر برند. حالا اگر سؤالی در این زمینه باشه من توضیح مفصل خواهم داد. و اینها معمولا دوام یک حکومت به مسائل اقتصادی که اگر چنان که بودی کافی یک دوره نداشته باشد نمیتواند سرپا بیستد. وقتی از طرف ابوبکر فرستادن برای جمع آوری زکات و غیره، تعدادی انبوهی از این مسلمانان اطراف مدینه و قبائل گفتن ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، ولی زکات به ابوبکر نمیدهیم. ما مشروعیت خلافت ابوبکر برای ما مفرد نیست. و این در کتابهای معتبر اهل سنت انشاءالله سندش رو عرض خواهیم کرد. آنکه خود آقای بخاری در صحیح خودش نقل می کند که الان هم اشاره کردم، من در جلد دوم صفحه 109 حدیث 1399 باب وجوب الزکات از ابو هریره است که لما توفی رسول الله و کان ابو بکر و کفر من کفر من العرب فقال عمر رضی الله عنه ان اقاتل الناس و قد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتی اقول لا اله الا الله. خب تعدادی از افراد کافر شدن. حالا معنای کافر که از حالا فعلا بدانه، میگه وقتی که جناب ابوبکر تصمیم گرفت با اصحاب رده به جنگت، خود خلیفه دوم بر ایشون اعتراض کردند و گفتند کیفت و باطل و ناز آقای ابوبکر، چگونه میخوای با مردم قتال کنی و به جنگی؟ ساقی به پیغمبر فرمود من مأمورم با کفار به جنگم تا اینکه اینها لا اله الا الله بگویند. فمن قالها و هر کس لا اله الا الله بگوید اصما منی ماله و نفسه الا به حقه و حسابه علالله. و هر کس مسلمان شود به خدا ایمان بیاورد مال و جان او کاملا در امان است، مگر اینکه از حد اسلام و از حد توحید بیرون رفته باشه. ولی جناب ابوبکر برگشت گفت والله لاقاتلنه، قسم به خدا خواهم جنگید من فرق بین صلات و زکات. هر کس بین نماز و زکات فرق بگذاره. پس معلوم میشه اینا مرتد نبودن، اینها نماز میخوندن و به خدا هم ایمان داشتن، به نبی مکرم هم ایمان داشتن، ولی اینها برنامه شون بر این بود که زکات ما نمیدهیم. چون اینها نسبت به دادن زکات ممانعت کردند و لذا آقای ابوبکر گفت من با اینها می جنگم. تا این که گفت ولال و منعونی انابن کانو یا ادونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها. حتی اگر یک بزغالی که به پیغمبر می دادن اگر به من ندهن من با اینها خواهم جنگید. خب این نشان میده بر این که این افرادی که ابوبکر با اونها جنگیده و با اعزام خالد ابن ولید و اکرمه و دیگران اینها را به خاک و خون کشیدن، زنان اینها را اسیر کردن، اموالشون تصرف کردن، حتی در زندان مدینه تا زمان خلافت آقای عمر هم بودن، قضیه ارتداد در کار نیست. اینها منکر زکات هم نبودن، بگم منکر زکات بودن بر این قضیه که انکار ضرورتی از ضروریات دین باشه.
بله.
در این زمینه
بله چرا قضیه چرا بهشون اصحاب رده میگن اساسا؟ حالا ادامه فرمایشات شما رو هم میشنویم. اصحاب رده یعنی وجه تسمیهش از کجا آمده؟ چطور به اینها مفتن؟
یعنی اینها مرتد شدن. رده یعنی البته اصلش رده هست، از نظر اعرابش رده هست، اسم فعل یعنی برگشتن از اسلام، برگشتن از دین، برگشتن از توحید. یعنی اینها افرادی هستند که از اسلام برگشتن و مرتد شدن.
بله. حالا آیا واقعا اینها مرتد شده بودن یا نه؟ ولی یعنی در این باره الان سندها رو میخوام، همونطور که الان شما فرمودید چند لحظه قبل، که سندها رو در این زمینه میخوایم بدونیم که اینها فقط زکات نمیدادن و علت زکات ندادنشون چی بود. خب این مسئله فقهی که هست که الان حالا هر کس دنبال هر قسمت از این مذاهب باشه، مذاهب خمسه، میتونه با مراجعه به فقیه سوال بکنه. اساسا اگر کسی مثلا نماز نخونه، نه اینکه نماز رو قبول نداشته باشه، نماز رو نخونه یا زکات نده یا خمس نده، این مرتد میشه؟ یا اینکه نه، یک مسلمان غیر ملتزم هست به احکام دینی و شرعی. این اصحاب رده اینها یا به تعبیر شما رده اینها به اصطلاح به خاطر زکات ندادنشون مورد حمله آقای ابوبکر قرار گرفتن و سپاهی به اونها حمله کردن، یا نه اساسا اینا مرتد شده بودن؟ سندهای در این زمینه رو ما میخواییم بشنویم از شما.
آقای ابن اعظم کوفی که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست و در فتوحات این قضایا را خیلی مفصل و مشروع بیان کرده. آقایان میتونن جلد اول فتوحات صفحه 18، صفحه 38، صفحه 53 را ببینن. من فقط یکی از این نمونه ها را عرض میکنم که حالا اگر فلان که بعضی از دوستان بیشتر مدرک بخوان، این رو ما میتونیم در سایت وقتی این برنامه رو پیاده میکنن دوستان ما میذاریم، سندهای متعدد دیگری هم روی سایت میذاریم، عزیزان انشاءالله استفاده کنن. خود آقای ابن اعظم کوفی میگه وقتی که توسط آقای ابوبکر یکی از فرماندهان به نام زیاد ابن لبید رد طرف قبیله کنده و از اونها تقاضای زکات کرد و دعوت به طرف خلافت آقای ابوبکر، یکی از سادات بنی تمیم به نام حارث بن معاویه برگشت به زیاد گفت که نکل تدعو الى طاعت رجل لم یهد الینا ولا الیکم فیه عهدون، شما ما را میخوانید به اطاعت آقای ابوبکر که اصلا ما سابقه و آشنایی با این نداریم. و آقای زیاد بن لبید برگشت گفت که بله همینطوری هست، ولیکن ما در مدینه ابوبکر را برای این کار انتخاب کردیم به عنوان خلیفه. عارف برگشت گفت اخبرنی لمن نهیتم عنها اهل بیته و هم احد الناسبه ها، آقای زیاد بگو چرا اهل بیت پیغمبر رو از خلافت دور کردید و حال آنکه اونها شایسته‌ترین انسان ها به خلافت بودند. قرآن هم میگوید و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. آقای زیاد بن لبید برگشت گفت بر این که مهاجرین و انصار آمدن نظر دادن ابوبکر شایسته برای خلافته. حارث بن معاویه برگشت گفت لا والله، قسم به خدا این چنین نیست، ما ازلتموها عن اهلها الا حسدا منكم، ما شما اهل بیت پیغمبر را جز از راه حسد از خلافت شما دور نکردید. بعد برگشت گفت که ما یک شکر رو پیگن بی، آخه ما نمی کنیم باور کنیم که ان رسول الله خرج من الدنیا ولم ینسب للناس علمن یتبعونه، ما نمی کنیم باور کنیم پیغمبر از دنیا بره ولی خلیفه برای مردم معین نکنه و اصلا این خلاف فطرته، خلاف عادته. بعد برگشت گفت فرحل انا ایها الرجل انک تدعو الى غیر رجل، آقای زیاد از قبیله ما دور شو، بیرون برو، تو داری ما را به غیر رضای خداوند دعوت میکنی.
بعد یکی دیگر از صحابه به نام عرفجد بن عبدالله زهلی درخواست و به زیاد حمله کرد و گفت بر این که ما نیازی به خلیفه شما نداریم و ما تابع پیغمبر و خلیفه منصوب پیغمبر هستیم، تا این که زیاد را زدند و وزد علیه نفر من بنی عمه بله حتی عدمو و کتمو ثم وطبو الى زیاد ابن لبید فا اخرجوه من دیارهم و همو به قتله. این قبیله کنده و بنی تمیم حمله کردن به نماینده اعزامی آقای ابوبکر، او را اخراج کردن از منطقه و تصمیمی به قتلش داشتن. از جابت اینه میگه فجع الزیاد لا یعطی قبیلتن من قبائل کنده فیدعوهم الاسطاعت الا رد و الیه ما یکره. هر کجا زیاد ابن لبید میرد اونها به زیاد میگفتن ما حاضر نیستیم زیر بار خلافت آقای ابوبکر برویم. تا اینکه آقای زیاد برگشت مدینه و به آقای ابوبکر این قضایا را خبر داد، فغم ابوبکر لذالک غمن شدیدا، خیلی غمناک شد. داستانش مفصل هست که بعضی از صحابه گفتن خالد را بفرست، بعضی خودش گفت نه همین زیاد باید بره. حمله کردن که مسائلی پیش آمد که داستانش مفصل 10-12 صفحه در کتاب الفتوح ابن عثن از صفحه 48 تا صفحه 53 اینها را مفصل داره، تا اونجایی که میگه فهم ابوبکر به قتل المقاتله و قسمت النساء و ذریه فمنعه عمر عن ذلک. وقتی که اسرا را آوردن به مدینه، ابوبکر میخواست که اسرا را در میان مردم تقسیم کنه، عمر ممانعت کرد و اینا همه زنان مسلمان هستند، گوینده لا اله الا الله هستند. فامر بهم ابوبکر فخبثوا، تمام این اسرا را ابوبکر دستور داد زندانی کردند. فلما صار الامر الى عمر، وقتی که جناب عمر به خلافت رسید، قال لهم انطلقوا همه آزاد هستید، فانتم احرار لوجه الله فلا فتی علیکم، و شما همه در راه خدا آزاد هستید، نیازی به فدیه هم ندارید که بدهید و آزاد بشید. فتوح جلد اول صفحه 18. خب اینها همه نشان میده بر این که این افرادی را که به بهانه ارتداد یا رده اینها را پشت پشتاری انجام دادن، و چه خالد چه اکرمه چه زیاد ابن لبید، جز تعداد انگشت شماری مثل اصحاب مسیلمه کذاب و اینها مرتد نشده بودن. یعنی شاید در میان این اصحاب رده مثلا ما بیاییم بگیریم فرض بفرمایید 500-600 یا 1000 نفر دورور مسیلمه کذاب بودند و افراد دیگری که اینها در زمان خود پیغمبر هم با پیغمبر می جنگیدند، اینها واقعا در برابر حکومت اسلامی ایستاده بودند. وگرنه باقی مسلمانانی که اینها با اونها جنگیدند، یک مورد نداریم که اینها از اسلام برگشته باشند یا مرتد شده باشند یا منکر یک ضروری از ضروریات اسلامی باشند.
بله، تشکر فراوان. من سوال آخرمو در واقع در این قسمت مطرح میکنم، انشاءالله برسیم به تلفن های عزیزان بیننده تا چند دقیقه دیگه و بشنویم سوالات اون بزرگواران رو. در رابطه با قضیه مالک ابن نویره هم میخوایم فرمایشات شما رو بشنویم که خالد حمله کرد با تعدادی از سربازان و نظامیان به قبیله مالک ابن نویره با یه خود و نیرنگی، شب اونجا موند و به هر حال مردان اونها رو سر بریدند و همون شب جریان تاریخی این نقطه سیاه و نقطه سیاه رو بیان میکنه که متاسفانه خالد ابن ولید که از معروف ها و سرکرده های لشکریان اسلام بود، به همون شب به همسر مالک ابن نویده تجاوز کرد، زنا کرد و این عمل شنیع رو انجام داد و به هر حال حادثه تأسف‌بار و بسیار شنیع. این جریان رو، جریان قبیله مالک ابن نویده رو برای ما توضیح بفرمایید و انشاءالله بعد از اون بپردازیم به نظرات سوالات عزیزان بیننده.
در رابطه با مالک ابن نویره، آقای ابن حجر اسقلانی در کتاب الاصابه جلد پنجم صفحه 560 رقم 7712 که ترجمه میکنه، میگه که مالک ابن نویره شاعر بود و از شخصیت های برجسته بود و جنگجو بود و جزء نامبران جنگی بنی یربو در جاهلیت بود. وقتی ایشون مسلمان شدن، پیغمبر اکرم او را دستور داد نماینده آقا رسول اکرم در قبیله خودش باشه و در زمان پیغمبر هم زکوات و غیره و صدقات را آقای مالک ابن نویره جمع می کرد و به مدینه می فرستاد. و در قضیه حمله به اصحاب رده، آقای طبری در تاریخ از جلد دوم صفحه 503 در قضایای سال 11 هجری مفصل اونجا میاره که خود آقای ابو قتاده با خالد ابن ولید بوده. میگه وقتی لما قتل قوم را اوهم تحت اللیل فاخد القوم از سلاح فقال قلنا ان المسلمین فقالوا و نحن المسلمون. وقتی ما حمله کردیم بر قبیله مالک ابن نویره، اینها در برابر ما سلاح کشیدند و ما گفتیم ما مسلمانیم، اونها هم گفتن ما مسلمان هستیم. گفتیم اگر مسلمان هستید این سلاح چیه؟ اسلحه ها را بدون زمین گذاشتن. ثم صلینا و صلوا، ما نماز خواندیم، قبیله آقای مالک ابن نویره هم با ما نماز خواندن. عزیزان می توانند این رو در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 503، تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 33 این مطالب را اونجا ببینند. آقای ابن اعتم باز مفصل در رابطه با قضیه حمله خالد مفصل داره نقل میکنه. میگه وقتی که خالد ابن ولید وارد زمینه و محوطه بنی تمیم شد، اینها از راست و چپ اینها را محاصره کردند و بعد از محاصره اینها یک سری مسائلی را پیش آوردن تا اونجایی که خالد ابن ولید دستور داد به پسر عموهای مالک ابن نویره را گردن بزنند. فقال القوم انا مسلمون فعلاما ذا تعمر بقتلنا فعلاما ذا تعمر بقتلنا، ما همه مسلمان هستیم، چرا خالد دستور کشتن ما را میدهیم؟ بعد قال شیخ منهم الیست نهاکم ابوبکر ان تقتلوا من صلى للقبله، آیا ابوبکر دستور نداده اگر کسی به طرف قبله نماز خواند این رو حق کشتن نداری؟ خالد ابن ولید گفت شما اصلا یک لحظه نماز نخواندی. آقای ابو قتاده که از صحابه هست برگشت به خالد قریب و برگشت گفت که اشهد انک لا سبیل لک علیهم، آقای خالد تو همچه حقی نداری دستور کشتن اینها را صادر کنی؟ خالد گفت چطور؟ بعد آقای ابو قتاده گفت که من خودم شاهد بودم که اینها آمدن، ما نماز خواندیم و پشت سر ما اینها نماز خواندن، ولی آقای خالد نگاه نکرد و دستور داد اینها را یکی پس از دیگری گردن زدن. داره که ابو قتاده با خدای عالم عهد کرد بر این که در هیچ سفری همراه خالد ابن ولید نباشد، تا این که خالد ابن ولید دستور داد مالک ابن نویره را گردن بزنند. مالک برگشت گفت اتقبلنی و انا مسلمون و صلی الی القبله، آیا مرا دستور قتل مرا صادر می کنی به حال آنکه من مسلمانم و به قبله نماز می خوانم؟ خالد برگشت و لو کنت مسلمن لما منعت از زکات، اگر چنانچه مسلمان هستی چرا زکات را نمی دهی؟ بعد برگشت گفت که ما زکات را پیغمبر اکرم دستور داده که به نایب و خلیفه واقعی برسانیم، و این سخن بین مالک و خالد رد بدل شد و خالد برگشت گفت هیچ راهی ندارم جز این که تو را بکشم. فلتفت مالک ابن نویره الى امرأته، و مالک ابن نویره به همسرش نگاه کرد و گفت یا خالد به خاطری قتلتنی، به خاطر این زنم تو منو داری میکشی که مرا بکشی و بر این همسر من تصاحب کنی؟ بعد گفت نه، تو به خاطر رجوعت از اسلام و ارتدادت من دارم تو را میکشم. بعد جالب این هست که آبای زهبی صراحت داره در همون کتاب تاریخ الاسلام جلد سوم صفحه 33 که خالد به زرار ابن ازور گفت جزر اونقه و گردن او را بزن، و مالک به همسرش نگاه میکرد و کانت فی غایت الجمال، و نهایت زیبا بود همسرش، و او را کشت و همان شب هم تزوج خالد بالمرأة، با همسر مالک ابن نویره تجاوز کرد و سر بریده مالک ابن نویره که از شرفای قوم بود در زیر دیگ قرار داد برای پختن طعام. جالب این است که وقتی این خبر به مدینه رسید، ابوبکر دستور داد سری خالد به مدینه بیاد، و عبارتی که تبری دارد، خود جناب عمر ابن الخطاب برگشت وقتی چشمش به خالد افتاد گفت که قتلت امرأ مسلما ثم نزوت علی امرأته، مرد یک مسلمان را میکشی و بر همسر او تجاوز میکنی، والله لارجمنک به احجاره، قسم به خدای عالم در حق تو من حد جاری میکنم، تو را سنگ سر خواهم کرد. بعد خالد دید که نه، خیلی زیاد هوا درست نیست، برگشت رفت پیش ابوبکر و گفت آقای ابوبکر من یک اشتباهی کردم، اتهامی کردم و در این اتهامم خطا کردم. خب مجتهدم اگر خطا کند یک عذر دارد، اگر خطا نکند دو عذر دارد. بعد جالب این هست که ابوبکر برگشت گفت که آقای عمر این خالد تأول فأخطأ، ایشون آمده یک اتهامی کرده و تعلیلی کرده و خطا کرده، فلذا از حد زدن به خالد ابن ولید صرف نظر کردن. و جالب اینه وقتی که خالد رفت با ابوبکر ملاقات کرد و از طرف ابوبکر خاطر جمع شد، برگشت به مسجد شروع کرد به آقای عمر یک تعلیق خیلی تند و دور از ادب زدن و گفت هلوم ایلیا یبن ام شمله، اسم مادرش را حالا من در ترجمه معذور هستم برد و خیلی عبارت زشت به کار برد، فعرف عمر ان ابا بکر قد رضی عنه فلم یکلمه و دخل بیته، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 504. خب این قضیه واقعا از قضایای خیلی درد آور در تاریخ است که واقعا انسان نمیتواند هیچ توجیه عقلانی برای این کار داشته باشد.
بله، خالد ابن ولید همون شخصیه که در جریان جنگ احد بعد از پیروزی مسلمان ها اون تپه رو دور زد و اومد حمله مجدد کرد و مسلمان ها شکست خوردن و عده زیادی از مسلمان ها را به شهادت رسوند. از چنین شخصی بیش از این توقع شاید نمیشه داشت، ولی تأسف ما از کسانی است که چنین شخصی رو سیف الاسلام یا سردار اسلام معرفی میکنند. حقایق رو بفهمیم و بدانیم تا خدای نکرده با کولهواری از جهل و نادانی که مبنای اون تعصب هست از این دنیا نریم. کسی که چنین جنایتی رو مرتکب میشه به نام اسلام، سوال من این هست که این روش فکر بکنید، آیا کسی اگر نماز نخونه، نماز که بالاتر از زکات هست، کسی روزه نگیره، یکی واجبی که از واجبات دینی رو انجام نده مسلمانی، آیا سزا و جزاش این هست که گردنش زده بشه و او کشته بشه؟ وجدانهای بیدار پاسخ این سوال رو پیدا کنند. از جان بیننده فرمایشات شما رو میشنویم، سوالات شما رو لطف کنید پیرامون همین موضوعی که مطرح هست، اختلافاتی که بعد از پیامبر افتاده در بین امت اسلام و همین اختلافات تا به امروز زبانه کشیده و این همه تشتت، افتراق و درگیری ها که البته عرض کردیم، بارها عرض کردیم، این اختلاف عقیده ها به هیچ وجه نباید منجر به برخورد فیزیکی بشه، خشونت، و باید گفتگو بشه. هر قدر این اختلافات هم عمیق و دامنه دار باشه، هیچ گونه تو برخورد فیزیکی و خشونت رو توجیه نمی کنه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم عزیز. سلام دارم خدمت استاد دانشمند فیزیک و اصالی. سوال دارم، استاد فرمودن که جناب ابوبکر دستور دادن اسرای اصحاب رضوان را محبوس کردن و بعدا جناب عمر خلیفه دوم اونها را آزاد کردن. سوال هم کس که اگر کاری که جناب عمر کردن و اونها را آزاد کردن درسته، پس کار خلیفه اول خلاف شرع بود؟ و اگر کاری که جناب خلیفه اول انجام دادن درست بوده، کار جناب عمر خلاف شرع بوده؟ تناقض رو آیا جوابی میشه براش بگیرن؟
خیلی ممنون، متشکر، سوال بسیار جالبی، انشالله آقای رزمی در باش توضیح خواهند داد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید، مجرد دارید.
خیلی ممنون، سلامت باشید، بفرمایید.
از گل‌آباد خراسان زنگ میزنیم.
بله.
تولد امام رضا رو به شما تبریک میگیم. بعد یک موردی داشتیم در واقع همین اصحاب پیغمبر، میخواستم یک سوالی بکنم از جای قزوینی که آیا وقتی که روزی که پیغمبر اصحابشون رو دعوت کردن به مسجد، گفتن جواد بیاریم و کاغذی بیاریم که من بنویسم بعد از من چه خواهد شد، که اصحاب به حرف پیغمبر نکردن و با پیغمبر بعضی ها با مخالفت رو خواستن و آقای عمر شمشیر کشید گفتن که بده این کار رو بکنه من گردنشو میزنم، آیا خود پیغمبر در همون زمان اصحابشون رو رد نکردن از خودشون، اینا رو ترد نکردن، یا باز دوباره پیغمبر باز هم اصحابشون رو قبول داشتن؟ بخواستم سوال بکنم آیا او اصحاب و پیغمبر دیگه رد کردن از خودشون یا نه؟ ممنونم از شما. جایست
مربوط به قضیه بعد از که قلم و کاغذ خواستن که در باید مفصلم صحبت کرد. بله. تشکر، بازم اگر توضیحی لازم باشه.
قضیه هم آیا پیغمبر اصحاب و قبول داشتن یا نه دیگه؟ بعدش گفتن دیگه شما اصحاب از خود چون دور کردن یا نه؟
بله، مدت زمان طولانی نبوده، توضیح آقای قزوینی میفرمایند در این باره. خیلی تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله.
جناب هدایتی، قدری هستم از کرج، تماسیم خدمتتون.
بله، فرمایشات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خدمت جناب علی و تمام شیعیان و مسلمانان محترم و خدمت استاد محترم جناب علی غزنوی، به سعادت با سعادت آقا علی میرزاده تبریک میگم. من در ارتباط با موضوعی که هفته قبل بحثون یکی از عزیزان تماس کردن فرمودن آیا در زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و در حال به اصطلاح احتضار بودن، صحابه خوب پیامبر کسانی نبودن که به داد علی برسن؟ که یه عزیز یک مورد مطرح هم بودن، من جوابی بودم خدمت یه عزیز در ارتباط با روز تبریخه که انتخاب ابوبکر صورت گرفته، حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و حضرت عباس رضی الله عنهم، عبدالله بن عباس و بنی هاشم که اصلا تبتلاشی نکردن، بیعت نکردن. در همین زمینه عثمان بن زید و زبیر و سلمان فارسی و ابوذر غفاری، مقداد، عمار، حذیفه، خزینه، ابو هریره، برا، عبید بن کعب و سهل بن حنیف،
و سعد بن عباده و قیس بن سعد و ابو ایوب انصاری و جابر بن عبدالله انصاری و غیره که از صحابه ناب پیامبر بودن اصلا بیعت نکردن. ضمن این که در تاریخ الخلفای ابن قتیبه دینبری جلد 1 صفحه 18 میخونیم که این روایت شده که اینا مسلمان ها هم اجبارا بیعت کردن. در همین زمینه باز هم روایت دیگه هست در تاریخ الخلفا، تاریخ الخلفای ابن قتیبه جلد 1 صفحه 17 که سعد ابن عباده که رئیس به اصطلاح انصار بوده دقیقا به جناب ابوبکر و جناب عمر حمله ور میشه و در اون قسمت بحث میکنه، میگه که والله لا ابایعکم ابدا حتی ارمیکم به کل سهم فی کنانتی من نبله و احب و سنانی و رمحی و ادامه میده میگه که والله قسم که احدی با شما در مبارزاتون شریک نخواهد شد، در نماز جمعه های شما هم شرکت نخواهد کرد، از حفاظات شما هم سود نخواهد برد و یاریگر شما هم اندر خواهند بود. این موضوع به اصطلاح از در خود در تاریخ خلفا ذکر شده. ضمن این که من موضوع دیگه خواستم از شما خدمتتون عرض تالی هفته قبل چندین کتاب که معرفی فرمودید، من اولا که سپاس فراوان دارم از جناب آقای دکتر قزوینی به خاطر کتاب بسیار خوبی که تالیف فرمودن. الحمدلله این قسمت هم به اصطلاح بگم که ما با اجازه که از جناب آقای دکتر قزوینی داشتیم به اتفاق دکتر رحمانی استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد پاکستان این کتاب رو قریب 70% کار رو اتمام رسوندیم، الحمدلله ترجمه کردیم، انشاءالله مده 30% دیگه هم به امید خدا در اصل وقت ترجمه خواهد شد. یکی از بهترین کتاب هاییست، البته سهم ترجمه ها چیزی نیست، کار اصلی رو جناب آقای دکتر رزوینی زوج کشیدن.
بله
بسیار بسیار زیباست، همش هم مستند هست.
چه کتابی هست بفرمایید اسمش رو؟
کتابی هست به نام قصه الحوار الحاده،
بله
داستان آن گفتگوی آرام. و عزیزی که به صدا هفتاده من متاسفانه سه هفته همش تماس گرفتم موفق نشدم، عزیزی که فرمودن که جناب آقای دکتر قزوینی مباحثه کنه و مناظره کنه، من نمیدونم مناظره برای چی بابی هست. اگر ما اسنادمون رو از منابع شیعی ذکر کردیم بر علیه خلفا یا بر علیه نعوذ بالله صحابه دقیقا درسته، مناظره میکنیم یا احادیث بالا پایی میشه، ولی در این مباحثی که مطرح کردن جناب آقای دکتر قزوینی تمام منابع اهل سنت هست، حتی با کتاب بیشترشون با کتاب خود جناب ابن تیمیه حجت الاسلام اهل سنت. من تقدیم تشکر میکنم. من یه قطعه شعری بود از یه خود طولانی هست اینا از جناب دکتر پروفسور سید امین محمود انوار استاد دانشگاه تهران به مناسبت ولادت آقای جناب مصطفی، اگه اجازه بدین من از این چند قصیده رو به اشاره کنم.
بله بفرمایید استفاده میکنم.
بله بله عنوان قصیدهشون هست بجوی نور محمد درگاه یزدی، بیا بیا که در این خانه جز خدا نبود، ببین ببین که در اینجا بجز رضا نبود، عزیز فاطمه خفته است اندر این مأوا، نگر نگر که بجز پور مرتضا نبود، ملائکند که مرفست پیش ایوانش، به گرد درگه او جز خدا خدا نبود، ملائکند سناخان پور پیغمبر، که جد او بجز از شاه مصطفی نبود، به جوی نور محمد درگه رضوی، که بهز نور هدایت ترا ضیا نبود. تقدیر تشکر میکنم، التماس دعا. خدا
بسیار ممنون، متشکر. ما هم این ولادت با سعادت رو تبریک میگیم خدمت شما، تشکر از فرمایشات ارزندتون. خدا نگهدار. بله جناب آقای قزوینی، درباره این تماسایی که گرفته شد توضیحات شما رو میشنویم. من یک توضیح رو بدم درباره مسئله‌ای که درباره تغییر فرکانس پیش اومده. عزیزان بیننده، خب متاسفانه باید عرض کنم این شرکت و کمپانی ماهواره‌ای قبل از اینکه به ما اطلاع بده فرکانس رو عوض کرده. تعداد زیادی از عزیزان بیننده در ایران الان شبکه رو ندارن و این رو خدمات بینندگان عزیزی که الان ما رو برنامه ما رو میبینن در اروپا و خاورمیانه و ایران عرض کنم که میتونید با دوستان آشنایان خودتون تماس بگیرید. فرکانس هست 11470 و همچنین سیمبول ریت 27500 FEC 5 ششم. این مشخصات رو اضافه کنن به گیرنده هاشون البته ما این گله رو داریم و داریم دنبال میکنیم مسئله فنی رو با شرکت ماهواره که برگردیم روی اون فرکانس قبلی لااقل چند هفته باشیم که بینندگان اطلاع پیدا کنند از این فرکانس جدید. این توضیح رو باید خدمت شما عزیزان و بیننده میدادم، ولی به هر حال شما عزیزان بیننده لطف کنید با آشنایان و دوستان اقوام خودتون تماس بگیرید. فرکانس جدید ما 11470 هست، FEC 5 ششم و سیمبل بی تغییری پیدا نکرده، همون رقم قبلی هست 27500. تشکر از شما بزرگواران و این عنایتتون. جناب قزوینی فرمایشات شما رو میشنویم در رابطه با این تماس هایی که گرفته شد. فرمایشات شما رو میشنویم.
ولی در رابطه با صحبتی که عزیزمون کردن که کار آقای ابوبکر درست است یا کار جناب عمر، ابوبکر دستور داد اینها رو زندانی کردن و سرا را، ولی جناب عمر دستور داد. خب این سوالی است که ما نباید جواب بدهیم. ای کاش یکی از عزیزان اهل سنت بیان این رو جواب بدهند. خب از این طور تناقضات ما زیاد داریم. خب آقای ابوبکر انتخاب شد به تعبیر آقایان اهل سنت به شورای اهل حل و عقد ریشت پیدا پیغمبر انتخاب خلیفه را میگن به عهده مردم گذاشته بود و این هم سنت پیغمبر بوده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خود در انتخاب جناب عمر چطور شد که واگذار نکردن مردم انتخاب کنه؟ حالا یا کار آقای ابوبکر درسته یا کار پیغمبر درسته؟ اگر کار ابوبکر درسته، نستجیر بالله عمل رسول اکرم که خلیفه معین نکرد اشتباهه. و اگر کار پیغمبر اکرم درسته، انتخاب خلافت توسط ابوبکر اشتباه بوده. حالا اینها چیزهایی که به قول سوالات بیشماری ما داریم که انشاءالله اگر یک گفتگوی دوستانی داشته باشیم با عزیزان اهل سنت در این زمینه انشاءالله وارد خواهیم شد. البته این را هم عرض کنم، جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی همین پریشب هم زنگ زدن از زاهدان و خودشون رو برای مناظره اعلام کردن. بنده هم آمادگی خودم را هر لحظه از لحظات، حتی همین الان هم جناب هدایتی نظر بدن، بنده آماده هستم. حالا با توجه به این تغییر فرکانسی که انجام شده و خیلی از عزیزان امروز در ایران زنگ می زدن که آیا شبکه سلام تعطیل شده مگه؟ و خب این یه مقدار همطور که حضرت عالی هم داشتید خود کمپانی اطلاعات این همچه کاری رو انجام داده، باید یه مقدار مورد پیگیری قرار بگیره. در رابطه با اون عزیزی که نفر دوم تماس گرفتن نسبت به قضیه حدیث فرتاد، ایشون این مقداری مطالب رو مخلوط به هم کردن. قضایای اختلاف در وصیت نامه را با اختلاف در رحلت پیغمبر را. در قضیه که پیغمبر فرمود قلمی و کاغذی بیاورید چیزی بنویسم بعد از من گمراه نشوید، در اونجا عبارتی که نسبت میدن با آقای خلیفه دوم همین بوده که این الرجل قد غلبه البجر یا این الرجل لیحضر. این که شمشیر کشید اون قضیه بعد از رحلت پیغمبر اکرم بوده، ولی این که آیا عکس‌العمل نبی مکرم چه بوده، خب این رو ما مفصل دیگه قبلا مطرح کردیم که خود صحیح بخاری دارد بر این که فذهبوا یردون علیه انظر، حرف پیغمبر را به خودش بر می کردندن، سخن پیغمبر را اطاعت نمی کردن، اختلاف کردن، سر ابتدا زیاد شد تا این که پیغمبر فرمود قومو امی از خانه من بیرون بروید. و ابن عباس میگه برای شما عرض کنم این الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابته، تمام مصیبت ها و مادر مصیبت ها از اونجا شروع شد که نبذاشتن پیغمبر اکرم این وصیت نامه را بنویسه. صحیح بخاری جلد اول صفحه 36 حدیث 114 کتاب العلم باب 39 باب کتابت العلم. اما از برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای دکتر قدمی هم ما تشکر میکنیم، هم نسبت به توضیحی که دادن و هم نسبت به ترجمه این کتاب که این عزیزمون
بزرگواری کردند. این بشارتی بود که فرمودن 70% ترجمه تمام شده. همین امروزی که از بزرگان که شنبه عازم حج هستند مصرانه از بنده میخواد وقتی که شما این رو ترجمه میکنید تلاش کنید بعضی از این مخاطبات و گفتگوها اینها رو حذف کنید، فقط اون مطالبی که پاسخگویی و حجمه هست نسبت به وهابیت این هم در یک جلد حدود 250 صفحه چاپ بشه و در اختیار هم آقایان روحانیون کاروان ها قرار بدیم و هم در اختیار زائرین بیت الله الحرام قرار بدیم. و من این شعری را که این عزیزمون خواندن واقعا خیلی برای من لذت بخش بود و خیلی زیبا بود و من تقریبا مناسب دیدم شعری را که در آخر کتاب در حریم پوست بنده آورده ام از جناب حسان شاعر ولایی معاصر هست که خطاب به آقا امام رضا عرضه می دارد: در زمان ما که هر کالا به هر جا در هم است، خوب و بد، معیوب سالم، زشت و زیبا در هم است. در خریداری کند کالای خوب از صد جدا، با تکر گوید فروشنده که آقا در هم است. یا علی یا علی، یاران خوبت را مکن از بد جدا، روزیاه و روزفید از جان مولا در هم است. از محبان از کسی از لطف تو محروم نیست، چون که در دریا صدفها با خزفها در هم است.
بسیار ممنون، متشکر. حالا که حال و هوای این دقایق پایانی برنامه این معنویت خاصی پیدا کرد و بوی امام رضا علیه السلام گرفت و نسیم خوش رضوی در برنامه ما و این فضای برنامه ما تنین افکند شد، از جناب آقای قزوینی من میخوام در این دقایق پایانی در رابطه با حدیث سلسله الذهب برای ما توضیح بفرمایند. بعضی از عبارات ها هست: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، به عبارتی به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یا و به شرطها و انا من شروطها، این اختلافاتی که هست. و همچنین به نقل دیگر که حضرت فرمودند ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، درباره این دو واژه و جمله توضیحات شما رو جناب آقای قزوینی میخواییم بشنویم. بعد انشاءالله دیگه باید دعا کنیم و از خدمت بینندگان عزیز و عزیزان مرخص بشیم تا دیگر فرصت و برنامه که توفیق داشته باشم خدمت شما بزرگواران باشم. جناب آقای قزوینی در این باره میخواییم این مقدار، یعنی در واقع حسن ختام این برنامه اون باشه.
در رابطه با این حدیث سلسله الذهب، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، دو گفت شاید هر دو هم آمده باشه که آقا علی ابن مسرزا که وقتی وارد نیشابور شد تقریبا بیش از 30,000 قلم به دست در کنار آقا علی ابن مسرزا ایستاده بودند و صدای حضرت رو می رساندن به منتها الیه جنبیت. حضرت فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، همان دخل حسنی امن من عذابی، و حضرت یه مداری حرکت کردن ایستادن و فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. ولایت یک شرط شروطی دارد و ولایت ما اهل بیت از شروط ولایت این لا اله الا الله هست، یعنی اگر توحید منهاج ولایت باشد فائده نمی بخشد. در روایت دیگر هست که علی ابن موسر رضا از پدر بزرگوارشون از اجداد طاهرینشون تا سند را می رساند به خدای عالم، قال الله تبارک و تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. من حالا که اینجا کشیده شد، اجازه بدید یک قضیه ای که من برای خودم اتفاق افتاده برای بینندگان عزیز عرض کنم. من تقریبا اوائل ورودم به حوزه علمیه در شهر قزوین مدرسه سرداره بودیم. یکی از اولیاء خدا یک چند روزی اونجا در مدرسه افتخار تقرب به خدمتیشون رو داشتیم. ایشون تقریبا سال 1346 بود. ایشون به من گفتن که فلانی من میخوام یک کادوی و سوغاتی به شما هدیه ای بدهم. گفتم بفرمایید. گفت این رو اگر کسی تهل مرتبه این حدیث سلسله الذهب را عن علی ابن موسی رضا عن موسی بن جعفر تا عن الحسن عن الحسین عن علی ابن ابی طالب عن النبی عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللوح عن القلم عن الله تبارک و تعالی قال الله تبارک و تعالی ولایت علی ابن ابی طالب اسمی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگر کسی تهل مرتبه این رو با حضور بر هر مریضی بخواند اون مریض در جا شفا پیدا می کند. من سال احساس می کنم تهل 9 یا 50 بود. یکی از دوستان ما که در مدرسه فیضیه با ایشون هم حجره بودیم، شاید الان صدای بنده را هم بشنوند، جناب آقای لطفی، آمد منزل ما. گفت که فلانی من پسرم کاظم حدود تقریبا یک سال نیم بیشتر نداشت، بردیم بیمارستان و دکترها جواب کردن و ایشون رو به گله کردیم و مادرشم در حال گریه هست. با اینکه من خیلی خسته بودم پشدیم رفتیم بیمارستان نیکویی. گفتم حالا این ولی خدا این دعا را به ما یاد داد، حالا ما بخوانیم. با حضورم خواندیم قسم به خدای علی، قسم به خدای علی بن موسی رضا، قصه ای را که تمام دکترها جواب کرده بودن. در جا بلند شد گریه کرد. قصه ای که 3 روز 4 روز بود غیر از سرم چیزی دیگر نمیتونست مصرف کنه، آمد دامن مادر و شروع کرد پستان مادر را مکیدن. و این پدر و مادر گویا تمام دنیا را به اینها دادند و پدر این دسته داشت هی صدا میکرد این پرستارها و دکترها را که بیاید ببینید که به برکت آقا امیر المؤمنین سلام الله علی این بسته من الحمدلله شفا پیدا کرد. البته من یکی دو مورد این رو استفاده کردم، در هر یکی دو مورد هم به برکت بلای آقا امیر المؤمنین سلام الله علی نتیجه دیدیم. حالا این هم به قول ختام و مستون باشد که هم حدیب روح پاک آقا امام هشتم شب میلاد آن حضرت و هم پوشه ای از ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه داشته باشیم.
بله بسیار ممنون، متشکر از این فرمایشات ارزندتون و از این خاطره بسیار جالب و کرامتی که از طرف آن امام بزرگوار مشمول شما شده. و اون عزیزمون هفته گذشته یکی از عزیزان از کردستان تماس گرفته بود، حالا انشالله که ترتیبی داده خواهد شد. من ازشون خواستم که بیاد این جریان رو بیان کنه، عزیز از اهل سنت بوده و جریاناتی داشت خودش، سالهای قبل مشرف شده بود به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام و بیماری داشته شفا پیدا کرده، کسی که سرطان خون داشته جریانی از اون داشت و بعد تشرف مذهب اهل بیت پیدا کرده، جریان بسیار شیرینی داشت. این وقایع و این حقایق انکار ناپذیر هست و بسیار فراوان دیده شده است. جناب قضیه ما فکر میکنم اندازه این که یک تلفن بگیریم شاید آخرین تلفنمون باشه و بعد شما دعا بفرمایید از خدمت بیننده من عزیز ارجمند مرخص بشه. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم بفرمایید.
میشه.
بله این اشکال در فرکانس ها پیش اومده. شما برنامه ما رو دارید یا نه الان؟
الان داریم یا سلیم.
بله شما در کجا تشریف دارید؟
من تورنتو هستم. داشتم تماشا
میکردم برنامه شما قطع شده. بله انشالله این اشکالاتی که هر روز آینده انشالله حل خواهد شد. تشکر از تماس شما، خدا نگهدار. حاج آقا میگفتن
که این کادویی که بود که حدیث 40 بار این نشینیم و قطع شد میشه تکرارش کنیم بلدیم.
بله این رو یک مختصر الان دوباره جناب قضیه میفرمان و از خدمت شما مرخص میشه، خدا نگهدار. خدا حافظ. جناب قزوینی فرمودن این 40 بار و حدیث ولایت رو یک بار دیگه بفرمایید، حدیث سلسله الذهب رو خلاصه شو یک بار دیگه این خط رو بفرمایید و بعد هم دعا بفرمایید.
البته جایی دارید که ما هم در ایران 7-8 بار این شب برنامه قطع شد. فقط بزرگواری کنید پرداز که شما میخواد این رو تکرارش رو پخش بفرمایید، اونی را که خودتون ضبط کردید که قطع نشده تکرار کنید که ما بتوانیم ضبط کنیم برای زیاده کردن.
بله معمولا همینطور خواهد شد انشالله در پخش برنامه این اشکال نخواهد بود. خوب شما فرمودید امشب ساعت 6:30 یا 6 فکر کنم، بله 6 ایران، 6 صبح ایران و 6:30 به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب کالیفرنیا که 10:30 صبح ایران باشه این برنامه تکرار خواهد شد دوباره و انشالله این اشکالی که قطع و وصل شد در امشب در طول برنامه این اشکال نخواهد بود. جناب غزنی ختم 40 مرتبه حدیث ولایت علی ابن ابی طالب حسنی رو یک بار دیگه خلاصه بفرمایید و دعا بفرمایید.
قضیه این هست که هر کدام میگه اولیاء خدا به من این رو فرمودن، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن یا خیر، دیگه چه تو بخوانیم عن علی ابن موسر رضا عن موسی بن جعفر عن جعفر ابن محمد عن محمد ابن علی عن علی ابن الحسین عن الحسین ابن علی عن الحسن ابن علی عن علی ابن ابی طالب عن النبی صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن جبر عن اللوح عن القلم قال الله عن الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي في كل بار إن رب حضور قلب بر هر بیمار خوانده شود اون بیمار در جا شفا پیدا می کند. البته من در ضرب یک نیم دقیقه یک اشاره بکنم با یکی از علمای بزرگ اهل سنت در شرق کشور، یعنی نزدیکای مشهد، ما یک بحثی داشتیم در رابطه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ایشون بعد از تقریبا 5-6 ماه آمدن قم، من فیلم ویدئویشون دارم و 3-4 نفر از بزرگان هم منزل ما بود، حضرت آیت الله رضوان الله سدیری زنجانی، حضرات آیات ازام و جایی در جلوی اینها گفت وقتی من با فلانی که صحبت کردم تحقیق می کردم در رابطه با حقانیت مذهب شیعه، یک شب حضرت زهرا سلام الله علیها را در خواب دیدم، گفت چرا به زیارت فرزند من نمی آیی؟ باز اهمیت ندادم، پرداشت این خواب رو دیدم و بعد متوجه شدم که مرا به زیارت آقا امام هشتم خوانده. رفتم در حرم حضرت رضا، یک حالی برام رخ داد که گویا آقا امام هشتم سلام الله علیه را در اونجا می دیدم و قلبم نورانی شد، به یک ناراحتی داشتم برطرف شد. ایشون در جلوی این 4 نفر از فقها و مراجع رسمن به مذهب تشیع مشرف شدن. البته ایشون اجازه ندادن من اسمشون رو ببرم، از بردن اسمیشون فعلا معذور هستم.
بله تشکر فراوان، ممنون. تشکر از همه عزیزان بیننده که همراه ما بودن در این برنامه. یک بار دیگه ولادت سرتاسر با سعادت امام همام امام رضا علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم، انشاءالله که مشمول عنایت اون امام بزرگوار قرار بگیریم. شما از این دعا بفرمایید. عزیزان بیننده آمین میگن، آهنه با هم آمین بگیم، با حضور قلب دعا کنیم، انشاءالله دعاهامون برآورده بشه و حوائجمون انشاءالله برآورده به خیر بشه به میمنت این بزرگ سال روز فرخنده ولادت امام رضا علیه السلام.
خدایا تو را قسمت میدهیم به ذات کبریایی است و به اسمای حسنای است و به آبروی اولیا است، دیویش محمد و آل محمد و بالاخص آقا امام هشتم، هر چه سریعتر لباس فرد سر اندام ملکوتی مولای مان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده، سر همه بیماران لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه مخصوصا حوائج بینندگان عزیز و ما را به آبروی امام هشتم الهی سریعا برآورده بفرما، دعاهای ما را به اجابت برسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تا دیگر فرصتی که همراه شما بزرگواران باشم شما رو به خدای بزرگ می سپاریم، التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.